بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد هشتم، جلسه 139، صفحه 325، استاد جوادی آملی، 18/8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الباب السابع فی نبض من احوال نفس ناطقه من حیث نسبتها الى عالم طبیعه و فیه فصول. فصل فی کیفیت تعلق النفس بالبدن. بعد از اثبات اصل نفس که النفس موجودت، و بعد از اثبات تجرد نفس که نحوه وجود او مادی نیست، اونگاه بحث می شود در کیفیت تعلق نفس به بدن، زیرا نفس یک موجودی است که کارها را با بدن انجام می دهد. گرچه دارای تجرد هست، اما تجرد نفس غیر از تجرد عقل است. عقل موجودی است که ذاتاً و فعلاً مجرد است، ولی نفس موجودی است که گرچه تجرد ذاتی دارد، ولی در مقام فعل کارها را با ماده انجام می‌دهد. موجودی که در مقام ذات مجرد باشد و در مقام فعل نیازی به ماده داشته باشد، اون را نفس می‌گوید. بنابراین باید در کیفیت تعلق نفس به بدن بحث می‌شود و کیفیت تعلق نفس به بدن مربوط است به بیان کیفیت وجود نفس، که اصلاً او دارای تجرد که هست، آیا حدوثاً و بقاءاً مجرد است یا حدوثاً مادی است و بقاءاً مجرد است، یا قبل از بدن بود یا قبل از بدن نبود. این آرا و نظرات در کیفیت تعلق نفس به بدن مؤثرن. اگر ما گفتیم نفس قبل از بدن وجود داشت، یا همزمان بدن یافت می شود ولی به عنوان یک موجود مجرد یافت می شود، نحوه تعلق نفس به بدن نحوه خاص خواهد بود. و اگر گفتیم نفس در بد و پیدایشش جسمانی است و بعدن مجرد می شود، نحوه تعلق نفس به بدن در بد و ختم یکسان نیست. در بد و امر که مادی است، نحوه تعلقش طرزی است، و در ختم کار که مجرد است، نحوه تعلقش به بدن طرز دیگر است. قبل از اینکه به این مطلب هم بپردازن، اصل تعلق و اقسام تعلق را بیان میکنن که تعلق یک شی به غیر به چه معناست و چند قسم است، تا روشن بشود که تعلق نفس به بدن کدام یکی از این اقسام تعلق خواهد بود. تعلق ماهیت نیست، مفهوم است، یعنی وابستگی و ارتباط. و این وابستگی و ارتباط که مفهوم است، دارای مصادیق مختلف است که بر اون مصادیق مختلف به طور تشکیل صدق میکنه، زیرا هرچه اون شی ضعیفتر باشد، تعلقش به غیر قویتر است، و هرچه اون شی قویتر باشد، تعلقش به غیر ضعیفتر است، تا برسیم در دو طرف به یک شی که چون ضعف محض است، چیزی جز تعلق به غیر نیست، و از طرف کمال هم چیزی که قوه محض است و قدرت محض است و غناء محض است هرگز به غیر متعلق نیست. پس یک شی اگر ضعیف باشد به غیر متعلق است و هرچه ضعفش بیشتر باشد تعلقش به غیر بیشتر است، و اگر قوی شد تعلقش به غیر کمتر است، تا برسیم به موجودی که قوت و غناء محض است که اصلا به غیر متعلق نیست. قهرن برای موجودات دو طرف خواهد بود. یک طرفش اون فعلیت محض است که واجب تعالی نامیده می شود و هرگز به غیر متعلق نیست. یک طرفش همون صرف استعداد است که ربط وجودی محض خواهد بود و هرگز استقلالی نخواهد داشت. اگر تعلق مفهوم است و دارای مصادیق مختلف است و صدق این مفهوم بر اون مصادیق به نحوه تشکیک است، باید اقسام مختلفی تعلق را بررسی کرد تا اونگاه روشن بشود که تعلق نفس و بدن از کدام قسم است. آیا نفس در مقام ماهیت به بدن متعلق است یا در مقام وجود؟ و آیا در مقام وجود حدوثاً و بقاءاً به نفس به بدن متعلق است یا حدوثاً متعلق است و بقاءاً متعلق نیست؟ یا اصلاً در مقام وجود هم تعلق ندارد بلکه در مقام تکامل و استکمال است که به بدن متعلق است، نه در مقام اصل وجود بلکه در مقام تحصیل کمالات وجود است که به بدن متعلق است. بنابراین قبل از اینکه وارد اصل مسئله بشوند، معنای تعلق را و اقسام تعلق را به طور خلاصه ذکر میکنم. این بیان در مباحث مشرقی امام رازی همون جلد دوم بعد از بحث گذشته آمده است، ولی نه به این وسعت و استیفای اقسام. الباب السابع فی نبز مقداری از احوال نفس ناطقه از حیث نسبتی که به عالم طبیعت دارد، اما نسبتی که به عالم ماورای طبیعت دارد قبلا در ماورای طبیعت بود و بعد از رهایی بدن نیز به ماورای طبیعت سفر می کند مطلبی است جدا. فصل فی کیفیت تعلق نفس بالبدن. اعلم ان تعلق الشیء بشیء و حاجته حاجت شیء اول الیه بشیء دوم متفاوتتان به حسب القوه، یعنی از در قوت تعلق و ضعف تعلق اینها با هم فرق میکنند. اگر شیء ضعیف بود تعلقش به غیر قوی است، اگر شیء قوی بود تعلقش به شیء دیگر ضعیف است، و اگر شیء ضعف محض بود تعلق او فی غایت القوه است، و اگر شیء در فعلیت و غناء محض بود اصلا به غیر متعلق نیست. فاقوى التعلقات و اشدها در بین اقسام تعلق اون تعلقی از همه قوی تر و شدید تر است که یک شیء در مقام ذهن و خارج در تمام نشئات به غیر متعلق باشد. هو تعلق به حسب الماهیت و المعنا. اگر ماهیت یک چیزی، معنا یک چیزی به غیر متعلق بود، این قوی ترین انهای تعلق است، زیرا در هیچ موطنی این شیء بدون اون متعلق یافت نمی شود. مثل اینکه ماهیت به وجود متعلق است، چون ماهیت به وجود متعلق است، ماهیت اگر بخواهد در موطن خارج یا در موطن ذهن در موطن طبیعت یا در موطن مثال یا در موطن عقل، در هر موطنی بخواهد محقق بشود بدون وجود محقق نخواهد شد. ماهیت منهای وجود تحقق ندارد. فاقوى التعلقات و اشدها هو التعلق به حسب الماهیت و المعنا، که این تعلق هم در ذهن است هم در خارج، ذهنن و خارجن، که تعلق الماهیت بالوجود. این طور نیست که ماهیت بتواند بدون وجود در خارج یا در ذهن یافت بشود. در هیچ موطنی ماهیت بدون وجود تحقق ندارد. این قوی تری انهای تعلق است. ضعیف ترین انهای تعلقم در مقابل اون موجودی است که نه تنها در مقام ماهیت به غیر محتاج نیست، یا در مقام وجود به اون غیر تکیه نمی کند، بلکه نه در حدوثش نه در بقایش، که هیچ گونه تعلقی در مقام اصلی وجود به اون شی ندارد، بلکه تعلقی که در اونجا فرض می شود در نحوه کار است که در کار کردن به غیر متعلق است، در تحصیل کمال به غیر متعلق است، نه در اصل ماهیت و نه در اصل وجود. و ثانی، قسم دوم از اقسام تعلق، ما به حسب ذات و الحقیقه، نه به حسب ماهیت بل به حسب حقیقت یعنی وجود، به ان یتعلق ذات و شیعه و هویته به ذات المتعلق بهی و هویته، که تعلق الممکنه بالواجب. قسم دوم آن است که در مقام ماهیت و معنا تعلقی نیست، بلکه در مقام تحقق و عینیت است که متعلق است، و اون تعلق ممکن به واجب الوجود است، که منظور از این امکان، امکان فقری است نه امکان ماهوی. وجودات فقری ذاتاً ربط الالله هم، نه که ماهیتشون به الله مربوط باشد. ماهیت دون ربط است، زیرا این ربط ربط اشراقی است و نوری، و ماهیت اون شایستگی را ندارد که مرتبط به الله باشد. وجود و هستی این شیء است که مرتبط به حق سبحانه وتعالی است. و ثانی، ما به حسب ذات و حقیقه، به ان یتعلق ذات و شیء به هویته، نه ماهیتش، به هویته، تعلق بگیرد به ذات المتعلق به و هویت متعلق به، که تعلق ممکن فقری ارتباط وجودش بالواجب. و ثالث، ما به حسب ذات و نوعیت جمیعا به ذات المتعلق بهی و نوعیتهی، که تعلق العرضه کالسواد بالموضوعه کالجسم. قسم سوم که تعلقش از قسم اول و دوم ضعیف‌تر است، آن است که شی بهره ای از وجود نفسی دارد، در مقام کان تامش به غیر محتاج نیست، در مقام کان ناقصش نیازمند به غیر است. اعراض این چنینند: اعراض ماهیتشون نسبت به موضوع متعلق نیست، زیرا در مقام ماهیت جنس و فصل اینها مقدم اینهاست، همونطوری که جوهر جنس و فصلش مقدم اوست، عرض هم دارای جنس و فصلیست که مقدم اوست. پس عرض در مقام ماهیت به جوهر متعلق نیست. در اصل وجود هم که کان تامه او را تعمیر می کند، در اونجا هم به جوهر متعلق نیست، زیرا وجود فی نفسشون که کان تامه اونها را تعمیر می کند و حل بسیطه اونها را جواب می دهد نیازی به موضوع ندارد. فقط در مقام کان ناقص است که اون نعتیت و ربطیت است که این به غیر وابسته است. چون عرض وجود او فی نفسه عین وجودهی فی غیره هست، نه فی نفسه باشد وجودهی لغیره هست، نه لنفسه باشد، در این لغیره به غیر متکی هم. پس در مقام ماهیت عرض به غیر متکی نیست، در مقام اصل وجود به غیر متکی نیست، مثل معنای ربط، معنی حرف، این چنین نیست. وجود رابط در مقام اصل وجود به غیر متکی است، ولی وجود رابطی در اصل وجود که کان تام اوست به غیر متکی نیست، کان ناقصه اوست که در مقام نعت است او را به غیر مرتبط می کند. لذا عرض وجوده فی نفسه این وجوده لغیره است، از اون جهت که لغیره هست به غیر متعلق است، نه از اون جهت که فی نفسه هست. لذا این قسم ضعیفتر از قسم اول و دوم خواهد بود و ثالثو ما به حسب ذات و نوعیت جمیعا نه تنها این شخص معین سواد بلکه نوعیت سواد، این ماهیت اصولا اینطوری است که اگر بخواهد یافت بشود وجود این نوع فی نفسهی این وجود این نوع اصل غیرهی. ما به حسب ذات و نوعی جمیعا تعلق دارد به ذات المتعلق به و نوعیت اون متعلق به، که تعلق العرضه کالسواد بالموضوعه کالجسم، که این عرض نوعاً این طور است که وجوده فی نفسه این وجوده للمحل است، شخصاً هم همین طور است. و اما اینکه به ذات متعلق و نوعیت متعلق، البته منظور از نوعیت متعلق این نیست که این به ماهیت متعلق محتاج است، بلکه به ماهیت متعینه در ضمن افراد محتاج است. رسم چهارم، ما به حسب الوجوده و تشخص حدوثن و بقاءن به طبیعت المتعلق بهی و نوعیته که تعلق صورت بالماده. قسم چهارم آن است که یک شی در مقام ماهیت به غیر محتاج نیست و در مقام اصل وجود هم به شخص معین محتاج نیست، بلکه در مقام وجود به شخص ما، فرد ما محتاج است، نه شخص معین و فرد معین. و رابع، ما به حسب الوجود و تشخص یعنی اون متعلق در مقام اصل ماهیت و نوع محتاج نیست، در مقام اصل وجود و تشخص محتاج است، چه در بدو پیدایشش و چه در خاتمه کارش حدوثن و بقاءن، اما تعلقش به طبیعت المتعلق به هست و نوعیتهی، نه به شخص متعلق بلکه به طبیعت و نوع او، به طبیعت المتعلق به و نوعیت اون متعلق به، نه به شخصی. که تعلق صورت بالماده، صورت به شخص این ماده که هیچ عوض نشود نیازی ندارد، بلکه به یکی از این مواد، به هر یکی از اینها باشد، علی سبیل البدلیت اکتفا می کند. البته ماده ثانی نیاز صور نوعیه را تأمین می کند، ماده اولا که عوض نخواهد شد. بله، که تعلق صورت بالماده فإن حاجة الصورة في تشخصها، صورت در اصل نوعیت محتاج به ماده نیست، در تشخص محتاج به ماده است. فإن حاجة الصورة في تشخصها ليست إلا بمادة، اما لا بعینها، به نوع ماده محتاج است، نه شخص معین ماده، بل به واحدتین از این مواد بالعموم، با هر یک از این مواد شد صورت می سازد. که تعلق سقف مستحفظ به دعامات علی سبیل البدل به واحدت من حالا به اینها. برای تقریب به ذهن این مثال را ذکر میکنن، میگویند سقف به ستونها احتیاج دارد، اما نه به ستون معین، به هر یک از این ستونها که باشد اکتفا میکند. اگر این ستونها یکی پس از دیگری عوض بشود، اون سقف محفوظ میماند. پس سقف احتیاج دارد به ستون، اما به نوع ستون، نه شخص معین از ستون. البته این یک تشبیه معقول به محسوس است که تعلق سقف المستحفظ به دعامات علی سبیل البدل تعلق دارد این سقف به واحدتین از این دعامات لا به اینها و که حاجت الجسم طبیعی فی وجودهی الى مکان ما لا به اینهی. جسم طبیعی نیازی به مکان دارد، اما نه به حاضر مکان المعین دون زاکر مکان. هر یکی از این امکنه شد، نیاز جسم طبیعی را تأمین میکند. چون حقیقت شی به صورت هست، وقتی که شیئت شی به صورت شد، ماده که عوض شد، شیئت شی میماند و جنس است که میموند، ولی ماده است که عوض میشود، چون که بعدا هم خواهند گفت. بنابراین دو مطلب باید مورد توجه قرار بگیرد. این که شیئت شی به صورت است نه به ماده، با عوض شدن ماده اون شی محفوظ است. مطلب دوم این که ماده یکی پس از دیگری عوض می شود، ولی جنس است که می ماند، چون ماده اون به شرط لاست که عوض می شود، جنس است که لا به شرط است می ماند. یعنی یک شی که صورت نفع انسانیه دارد و ادوار را پشت سر می گذارد، در همه موارد نفس است و انسان است، الا اینکه جنس او محفوظ است چون لا به شرط است و ماده او چندین بار عوض می شود. و که حاجت الجسم طبیعی فی وجودهی الى مکان ما لا به عینهی. جسم طبیعی نیازی به مکان دارد، اما نه به مکان معین. این عبارت از هیئت حاصله از نسبت متمکن است به مکان. این این شخصی نیست که نیاز جسم به این شخصی باشد، بلکه یرای جسم عیون کثیره است که با آسانی در این عیون سیر میکند و حرکت میکند. لذا حرکت در مقوله این رواست که این شی اینش رو عوض میکند. و که حاجت الجسم طبیعی فی وجودهی الى مکان ما اما لا به اینه. و لهذا یسهل حرکته عن کل واحد من الامکنته الى مکان آخر، به نام حرکت در مقوله این، که این غیر از مکان است. مکان را گفتن داخل در مقوله کم است و مانند آن، اما این یه مقوله جدایی دارد. این هیئتون حاصلتون من نسبت المتمکنه الى المکان، اون یک مقوله جدایی است به نام مقوله این. مثل اینکه زمان داخل در مقوله کم است، ولی متا یک مقوله مستقلی است. متا غیر از زمان است. متا عبارت از هیئت حاصله از اون متضمن است به زمان. یک شیئی که زمانی است و در زمان قرار دارد، از نسبت اون زمانی به زمان هیئتی استفاده می شود که اون هیئت مقوله متان هم دارد. مقوله این هیئت حاصله از نسبت متمکن است به مکان و حرکت در مقوله این است. و قهرن امکنه هم عوض می شود. قسم پنجم از اقسام تعلق آن است که والخامسو ما به حسب الوجود و تشخص حدوثن لا بقاءن. یک شی در مقام ماهیت به غیر محتاج نیست، در اصل وجود اعم از حدوث و بقا هم به غیر محتاج نیست، بلکه در وجود فقط حدوثن به غیر محتاج است و بقاءن چون مجرد می شود اون غیر رها می کند. ول خامسو ما به حسب الوجود و تشخص حدوثن لا بقاءن که تعلق نفس بالبدن اندنا که قائل به جسمانیت الحدوث و روحانیت البقایی. حیسو ان النفس به حسب اوائل تکونها و حدوثها در بد به پیدایشش، ان النفس به حسب اوائل تکونها و حدوثها حکمها حکم تبع المادیه، حکمش حکم صورتهای مادی است که در قسم چهارم گذشت. صورتهای مادی مادامی که مجرد نشدن و در حد طبیعت مادی به سر میبرن نیازی به ماده دارن، اما وقتی در اثر حرکت جوهری مجرد شدند داخل در قسم پنجم میشن. حیث ان النفس به حسب اوائل تکونها و حدوثها حکمها حکم تبع المادیه التي تفتقر الى مادت مبهمت الوجود، کما اینکه در قسم چهار می چینیم. مادامی که در حد طبیعت به سر می برد محکوم به حکم قسم چهارم است. فهیه ایزن یعنی این نفس تتعلق در اوائل طبیعت و تکونش به مادت بدنیت مبهمت الوجود، چون یک ماده مشخص مورد نیاز صورت نیست، زیرا این مواد در اثر حرکت جوهری مرتب در تغییر و تبدیلند. اون جنس است که ثابت است زیرا لا به شرط است. ماده چون به شرط لاست در تغییر و تحول است. فهیه ایزن تتعلق به ماده بدنیت مبهمت الوجود. چطور مبهمت الوجود است؟ حیث یتبدل هویته به توارد الاستحالات و تلاحق المقادیر، چون این بدن سوخت و سوزی دارد، اجزایی را از دست می‌دهد و عناصری را تحصیل می‌کند. اگر اجزایی را از دست می‌دهد و عناصری را تحصیل می‌کند، پس استحالات پشت سر هم وارد می‌شود، یک مقادیری تحلیل می‌رود، یه سلسله مقدارهای دیگری هم ملحق می شوند و فرا می رسند پیدا می شوند. قهرن ماده عوض می شوند.
این مسئله رو یعنی همونطوری که در رفت مسئله روز رو می خواهند به قهرین درست رو می خواهند مشکلی اینجا هم که مجرد می خواهد یاد نمارد که یکیش نزید درست می فرماد که خودش اسمانیت و حدوثه، از یه طرف می فرماد که متعلق به یک بدن و یک ماده مبهمیست. اگر خود این ماده میخواد بشه مجرد بر رو، پس این تعلق معنا نداره که به اون خودش برمیگرده و تکامل پیدا میکنه به اون صورت. و از این طرف از نظر مرز ماده که یه مرتبه میخواد بپره و مجرد بشه و خواص رو رها بکنه به اون صورت، این برای من که تصورش برای آسونه نیست.
اون قسمت دوم به خواست خدا خواهد آمد که چگونه نفس در اثر حرکت جوهری مجرد میشود. و اما قبل از اینکه مجرد بشود صورتی است مادی. وقتی صورت مادی بود محکوم به حکم قسم چهارم هست، یعنی نیازی به ماده دارد، منتها ماده مبهم نه ماده معین. اگه گفتیم نیازی به ماده معین دارد نباید تحول ماده را بپذیریم، و اگر ماده عوض شد این صورت هم عوض می شود، در حالی که این چنین نیست. ماده مرتب در تغییر و تحول هست و اون صورت محفوظ است.
خودش ماده یا هست یا نیست،
ماده سیال هست به صورت همون اون واحد واقعی که بود هست. صورت مادی است، نیاز دارد به مادت و ما، نه به هذه الماده. صورت شجری یک واقعیت خارجی است، اما نیاز ندارد به این ذرات مخصوص. هر ذره ای که مواد غذایی این شجر را تأمین کرد و به صورت پوست و گوشت و خوشه و شاخه در آمد، میتواند ماده شجر باشد. صورت شجر احتیاج ندارد به ماده معینه. او جسم میخواهد نه جماد. جسم هم یه امر لابشرط است در همه حالات هست، نه احتیاج داشته باشد به حاضر جسم معین، که اگر چون چه پوست درخت کنده شد یه پوست دیگر روید، این درخت غیر از اون درخت باشد. این چنین نیست، در انسان و حیوان هم همینطور است. بنابراین صورت اصولا به محتاج به مادت و ماست، نه به ماده معینه. و نفس هم مادامی که امر مادی است، محکوم به حکم چهارم، قسم چهارم هست، که نیاز دارد به ماده مبهمه، نه به ماده معینه. زیرا پس ماده محفوظ نیست به شخصها. حیثو یتبدل هویته، به توارد تحولات و استحالها و ملحق شدن مقدارها. فالشخص الانسانی و این کان من حیثو هویته نفسیته شخصا واحدا، یک شخص مثل زید گرچه از نظر وحدت نفس، وحدت شخصیتش تأمین است، چون یک روح است، یک شخص است، من البدو الختم شخص واحد است، اما ولیکن من حیث جسمیت هلتی به معنی الماده اول موضوع، نه جسمیتی که به معنای جنس است، اون جسمی که معنی جنس است لا به شرط است، در تمام حالات هست، قبلن هم جسم بود، الان هم جسم است. جسم به معنای لابشرت که جنسی است و لابشرت عقص می شود، تحولی پیدا نکرده است. اون جسم معنای ماده است که به شرط لابود تحول پیدا کرده. ولیکن من حیث جسمیت این شخص، شخص انسانی، جسمیت معنی ماده نه معنی جنس، ایلتی معنی ماده برای صور، اول موضوع برای اعراض، للتی به معنی جنس که لا به شرط است، اول نو که به شرط شیء است، لاشن من حیث جسمیتهی لیس واحدن به شخص، بلکه چندین بار تمام ذرات بدن او عوض شده است و عوض می شود. این طور نیست که با همون اجزای بدنی که متولد شده است با همون اجزای بدنی هم اکنون محفوظ بماند. این مثل یک حوضی است که از یک طرف نهر روان، رود نهر وارد این حوض می شود و از طرف دیگر خارج می شود. ما در تمام حال حوض را لبریز از آب می بینیم و خیال می کنیم همون 10 متر مکعب آبی است که در این حوض بود، در حالی که هر لحظه آب تازه است و همواره این آب عوض می شود و ما او را یک آب می پنداریم. این چنین نیست که یک آب شخصی باشد.
این اشکال هست که آیا یک ماده می تونه بیش از یک صورت بپذیره؟
در طول هم یا عرض هم؟
در عرض.
نه،
در اینجا فرضه که خود این بدن، خودش بالاخره در نظر بدن بودن یک صورتی داره، اگر نداشت تشخصی نداره.
بله.
طرف میخوام بگم روح هم در ابتدای پیدایشش به صورت یه صورتی باز هست روی دوش همین ماده، یلزم که در آن واحد یک ماده دو صورت به خودش بگیره و اینو محاسب.
یک صورت بیشتر ندارد که
خودش به عنوان بدن و جسم بالاخره یه چیز خود این هست، این بدن و جسم
یه ماده ثانیست برای نفس دیگه،
همین ماده
جسم است دیگه،
یه تشکل جسمی داره، این
یعنی عرضی دارد، این عرض رو نفس می سازد دیگه، نفس می سازد برو دوش بدن می نهد، بدن می پذیرد و نفس می سازد، همه خاصیت ها و عوارض و اشکال و مقادیر را، یکی سفید چهره است، یکی سیاه چهره است، یکی درشت پیکر است، یکی نحیف است، همه و همه را نفس می سازد. این نفسی که در طلیعه امر مادی است، این صورت طبیعیه یا شکلی این چنین یا هیئتی آن چنان می سازد، بدن تحویل می گیرد.
این موجودات بیجان مثل همون سنگ، خود حجر، چیزایی که اصلا حیات ندارن، خود اینا آیا صورتی دارن یا ندارن؟
بله، اون دیگه نوع خاص است، اون دیگه ماده نیست که
همون دوره که خود این جسم به حیث و جسم برابر یه صورتی باید داشته باشه که
یه صورت نوعیه دارد، اون صورت نوعیه همراه با یه سلسله اعراض و عوارض است،
همون صورت رو جسم انسان هم به عنوان جسم بودن همون صورت رو لازم داره،
اون دیگه لابشرط است. اون حجر خارجی نوع خارجی است، نوع خارجی که شد یک نوع واقفی است، صورتی دارد، ماده‌ای دارد و کیفیت‌های خاص، اما اون ماده‌ای که در حرکت جوهری است و در مسیر است و درد حیوان انسان می شود، او که ایستا نیست، او که واقف نیست، او که نو نیست، او ماده است. اون سنگ خارجی به شرط شی است، لذا حجران بر او صادق است و جمادون، اما این خاکی که درد نطفه می شود و حیوان انسان می شود، جمادون بر او صادق نیست، جسمان بر او صادق است، ما بر او صادق نیست، نامن بر او صادق است، چون تو راهه. بنابراین با اون آب و سنگ بیرونی فرق دارد، اون آب و سنگ بیرونی ما آن و حجر و نو است و به شرط شای است و ایستاست. اینی که در مسیر حرکت جوهریست میخواد حیوان انسان بشود که نو نیست، این یا به شرط لاست میشه ماده، یا لا به شرط است میشه جنس، و اگر صورت نوعیه که قیم اوست روی او حفظ می شود، جمعاً یک نوع را تشکیل می دن به نام حیوان یا انسان. برابر این تمام کارها را باید به اون صورت نوعی سپرد. اون بدنش که ماده است، این فقط پذیراست، هیچ کار است. اگر یک کسی سیاه چهره است یا سفید چهره است یا لاغر است یا چاق است یا کذا یا کذا، از این خصوصیت ها و اعراض و عوارض بدنی صورت می سازد و بدن تحویل می گیرد، یعنی ماده تحویل میگیره، نه اینکه خود ماده خاصیت داشته باشد. اون وقتی این جسم خاصیت دارد که به صورت حجری یا شجری امثال زارک در بیاد. ولیکن من حیث جسمیت هلتی جسمیتی ایلتی به معنی الماده اول موضوع که به شرط لاست، للتی به معنی الجنس که لا به شرط است، او نو که به شرط شیء است، لیسه واحدن به شخص، چون سیال است و در تحول و حرکت، و از طرفی هم برای نمونه بحث حرکت کمی را می شود مطرح کرد که وقت سبق تحقیق و کون موضوع الحرکت الکمیته امرن نوعیین به حسب جسمیه، شخصیین به حسب طبیعت او نفس، در حرکت کمی برای خیلی ها محضوری داشت، برای شیخ اشراق هم مناقشه بود که این شی که حرکت می کند در مقوله کم بدون کمیت مشخص که موجود نمی شود، اگر بخواهد در کمیت حرکت کند اون تشخص اول رو از دست میدهد، بهرن موضوع ثابت نخواهد بود. این درخت که در مقوله کم حرکت میکند، اول یک بوته بود موقع جوان زدن 2 سانتی و الان یک نخل باسق است 10 متری یا کمتر و بیشتر، این که در کمیت حرکت کرد شخصیت خودش از دست داد، برای اینکه موضوع حرکت کمی که نمیتواند شیء بدون کمیت باشد و کمیت مبهم هم که در خارج نیست، پس قبلا یک کمیت معینه داشت، مثلا 2 سانت طول او بود، الان که 2 متر شد اون خصوصیت اولیش از دست داد، پس موضوع عوض شد. جوابی که مرحوم آخوند از این شبهه تغییر موضوع حتی در حرکت کمی میدهن، میفرمان به این که موضوع حرکت کمی یک امری است که به حسب جسمیت نوعا محفوظ است، یعنی اون نوع دارد حرکت میکند به حسب نوعیتی لا به حسب شخصیتی، ولی از نظر طبیعت یک شخص است اگر در حد شجر و امثال اینها باشه، یا به حسب نفس یک شخص است اگر در حد حیوان و انسان باشه، که خصوصیت معینه موضوع حرکت کمی نیست، حتی یقال که موضوع عوض شده و در حرکت موضوع ثابت و معین میخواهیم.
این که محرک به حرکت میده و صورتهای گوناگون پدید میاره در بدن انسان، همون روح دیگه،
همون نفس است. بله، که اول جسمانیست بعد مجرد میشه.
همین نفس که خودش باید مصور باشه قبل از آنی که خود از صورتی و تشخصی برخوردار باشه، نمیتونه صورت آفرین باشه، یا بگیم صورت خودش هم خودش به وجود میاره و همون صورت بدنه، یا این که اصلا فاقد صورته. هیچ کدوم چون تصور نمیشه که بگیم
خودش که با صورت شخاصه یافت میشود، خصوصیت او به ماده است که اشاره شده، منطقه به ماده تو ما، نه به ماده معینه. یک موجود مشخصی است که واهب و صور او را اعطا میکند و میآفریند. وجودش به واهب و صور وابسته است، تشخصش به قابل تکیه میکند، منتها به مادت ما، نه به ماده معینه. وقتی که وجود پیدا کرد، خواص و همراهانش را هم میپروراند.
یعنی در اصل مرکب هست، یا این بدن که روحیات این بسیط، اگه مرکب باشه یعنی نفسی باشه و بدنی، هر کدام جدا جدا خودشون یک صورت خاصی باید داشته باشن تا صدق ترکیب و دویت بکنه. اگر بگیم دوتایشون از یک صورت برخورداره، دیگه دو چیز نمیتونه باشه که یکی متعلق به دیگری باشه.
بله، دو چیزن که متحدن دیگه، واحد که نیستن که. این شی از مقام طبیعت حرکت کرده، آمده به جایی که حالا نفس پیدا کرده، یعنی شده گیاه مثلا، یا حیوان یا انسان. این نفس که به او افاضه شده است، در جمع یک واحد واقعی را حرکت تشکیل میدن. قبلا یک نوع بود، حالا نوع کامل تر هست. اون چه که قبلا ماده بود الان به صورت جنس نام دارد. قبلا یه فصلی داشت، الان یه فصل دیگری به او افاضه شده است و شدن متحد، نشدن واحد. و قد سبق تحقیق و کون موضوع الحرکت الکمیت امرن نوعیان به حسب الجسمیه، در جسم شخص نیست که به همین شخص معین محفوظ بماند. یعنی این گیاه که جوان زده است به 2 سانتی است، موضوع حرکت جسم 2 سانتی نیست که این 2 سانتی بودن رو تا آخر حفظ بکند. اصل جسمیت است. 1. در مقام طبیعت اگر موجود مدرک نباشد یا کارهای متعدد نداشته باشد، و در مقام نفس اگر موجود مدرک باشد یا کارهای گوناگون داشته باشد، به حسب شخص محفوظ است. موضوع حرکت کمی یک امر است که وحدت او نوعی است به حسب جسم، و وحدت او شخصی است به حسب طبیعت، یا شخصی است به حسب نفس اگر زی نفس باشد. این قسم 5. قسم 6 از اقسام تعلق، ما یکون تعلق به حسب الاستکمال و اکتساب الفضیلت للوجود. قسم 6 که ضعیف ترین اقسام تعلق است در برابر قسم اول که قوی ترین اقسام تعلق بود، آن است که این دو شیئی که یکی به دیگری متعلق است، تعلق در مقام ذات و ماهیت نباشد، تعلق در مقام شخصیت و نوعیت نباشد، تعلق در مقام وجود و تشخص حدوثاً و بقاءاً نباشد، تعلق در مقام اصل وجود و تشخص ولو حدوثاً هم نباشد، بلکه تعلق در مقام فعل و تحصیل کمال باشد، نه در مقام اصل وجود. اصل وجودش مجرد است ولی اگر بخواهد کار کند به این غیر متعلق است. و سادسو ما یکون تعلق به حسب الاستکمال و اکتساب الفضیله للوجود لا به حسب اصل الوجود که تعلق نفس بالبدن عند الجمهور من الفلاسفه مطلقا. فلاسفه چه افلاطونی ها که برانن ارواح قبل از ابدان است، چه ارسطویی ها که برانن ارواح همزمان با ابدان یافت می شود، در هر دو حال می گویند نفس مجرد است در بعد پیدایشش، خواه قبل از بدن موجود بوده یا همزمان بدن یافت بشود، در هر دو حال مجردن یافت میشود. و یک موجود مجرد اگر بخواهد به بدن تعلق بگیرد، تعلق وجودی ندارد، تعلق فعلی دارد، یعنی در مقام کار این بدن را استخدام میکند، نه در اصل وجود به این بدن تکیه کند. و سادس ما یکون تعلقو به حسب الاستکمال و اکتساب الفضیله للوجود لا به حسب اصل الوجود که تعلق نفس بالبدن عند الجمهور من الفلاسفه مطلقا، خواه افلاطونی ها که قائلن به این که ارواح قبل از ابدان است، خواه ارسطویی ها که برانن ارواح همزمان با ابدان حدوثا یافت می شود. و تعلق ها بهی بعد البلوغ سوری الذی عند سیرورتها نفسا ذا قوت متفکره و عقل عملی بالفعل قبل ان یخرج عقله النظری من القوه الى الفعل عندنا. قسم ششم آن است که تعلق در مقام فعل باشد نه در مقام ذات، مثل تعلق نفس به بدن عند جمهور فلاسفه و مثل تعلق نفس به بدن اندنا اون وقتی که مجرد شد، چون ما برانیم که نفس در بدو پیدایشش مادی است، وقتی در اثر حرکت جوهری به لبه ادراک و اندیشه و فهم رسید، قبل از این که مجرد کامل بشود، در اینجا وقتی که به لبه ادراک و اندیشه و فهم رسید که میتواند بفهمد به چیزهای رو درک میکند و میتواند در تهذیب نفس بکوشد، در اینجا تعلق نفس به بدن در مرحله کار و استکمال است نه در مقام ذات، زیرا به اینجا که رسید مجرد میشود. پس این قسم ششم رو مبنای همه حکماست و رو مبنای ما هم در بقاس نه در حدوث. و تعلق نفس به بدن بعد از بلوغ سوری، چون بلوغ حقیقی اون وقتی است که مجرد تام بشود، به عقل مستفاد برسد که نیازی به بدن نداشته باشد، ولی بلوغ سوری او که عند سیرورتها نفسا ذا قوة متفکره که بتواند بیندیشد و مجهولی را با استمداد از معلوم معلوم کند از در عقل نظری، و عقل عملی بالفعل که در حد تهذیب و تزکیه کوشیده و به اینجا رسیده و مجرد شده است، ولی قبل ان یخرج عقله النظری من القوه الى الفعل که بشود عقل مستفاد و عقل بالفعل محض، قبل از اینکه به این حد برسد تجردی دارد که ذاتن مجرد است ولی در مقام فعل و تحصیل کمال به ماده محتاج است. عندنا و هذا اسف التعلقات المذكوره. الحمد لله رب العالمين.